بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از بحث آیه ولایت فارغ شدیم که مرحوم خواجه استدلال کردند و عمده مطالب متعلق به این آیه را عرض کردم. ایشون می‌فرمایند ولی حدیث الغدیر المتواتر، دلیل دیگری که برای امامت امیرالمؤمنین بلا فصل عنوان میکنن حدیث غدیر هست، و حدیث غدیر را به تواتر وصف میکنن ولی حدیث الغدیر المتواتر. حدیث غدیر از احادیث بسیار مهم، و واقعه غدیر خم از مهمترین وقایع تاریخ اسلام هست. به حدیث غدیر دو طرف اهمیت بسیاری دادن، هم مثبتین اهمیت دادن و خیلی کار شده روی حدیث غدیر، و هم مخالفین خیلی سعی کردن و کوشش کردن که یا انکار کنن حدیث غدیر را و یا دلالت حدیث را انکار کنن. دو طرف به حدیث غدیر اهمیت بسیار زیادی داده شده. بحث ما در حدیث غدیر در دو جهت خواهد بود انشاءالله، جهت سند و جهت دلالت، و در ضمن این دو جهت معلوم خواهد شد که آیا در متن حدیث غدیر تحریفی صورت گرفته یا نه، و آیا برای حدیث غدیر معارضی ادعا کرده اند یا نه. و بحث در حدیث غدیر بحث طویلی است، باز بایستی با حوصله و با صبر تا اونجایی که لازم هست جوانب مختلفه حدیث غدیر را تحقیق کنیم. قبل از ورود در بحث چند نکته را تذکر میدم. نکته اول این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن من کنت مولا فهادا علی مولا، این اختصاص به روز غدیر خم ندارد. بنده در بعضی از جلسات عرض کردم این معنا را که مخفی هم بوده این مطلب بر خیلی از اشخاص حتی خواص، که پیغمبر اکرم من کنت مولا فعلی مولا را قبل از روز غدیر خم مکرر فرمودند، بلکه در اوائل ورودشون به مدینه منوره در داستان مؤاخات حدیث من کنت مولا فهادا علی مولا را فرموده اند. و این که دارم عرض می کنم الان و تذکر می دم ثمراتی دارد که اهل تحقیق از ثمرات اونچه که عرض می کنم نباید غافل باشن. یکی از ثمرات را تذکر می دم باز، و اون اینه که یکی از اشکالاتی که بر دلالت حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا می کنن که از قدیم بوده این اشکال، از قدیم الایام مطرح بوده، این است که سبب گفتن پیغمبر اکرم در روز غدیر من کنت مولا فهذا علی مولا، سببش اون درگیری بوده که در یمن بین حضرت امیر واقع شده و خالد ابن الولید، که این داستان رو هم به حول الله بعدن باید مفصلا بحث بکنیم. و چون این درگیری پیدا شد، کسانی از حضرت دلگیر شدن، پیغمبر اکرم در روز غدیر خم بعد از اینکه از اعمال حج برگشتند، این مطالب را، این من کنت مولا را، اینها را فرمودند تا اون کدورت برطرف بشه و مردم نسبت به امیرالمؤمنین محبتشون بیشتر بشه. مثلا خب این یکی از چیزهایی است که الان هم عنوان میکنند، شنیدم در بعضی از رسانه ها مطرح میشود این قضیه. وقتی به اینها گفته شود که در اوائل ورودشون به مدینه منوره پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، دیگه این قضیه ارتباطی به داستان یمن که در سال نهم یا دهم واقع شده و قضیه عرض کنم که اون درگیری دیگه ارتباطی نخواهد داشت. این یک نکته. نکته دوم این که در روز غدیر خم ده ها هزار نفر حاضر بودن از شهرهای مختلف. چرا حدیث غدیر فقط از حدود 110 نفر از صحابه روایت شده؟ فی الواقع یک صدم حاضرین بنابر روایت 110 هزار نفر، یک صدم از حاضرین برای ما روایت کردن یا از اونها روایت شده از حدیث غدیر خم، این سببش چیه؟ تتبعی که بنده کردم و دقتی که در زمان سابق در این موضوع داشتم به این نتیجه رسیدم که صحابه‌ای که در روز غدیر خم بودن، علت این که حدیث را همشون بلکه اکثرشون هم روایت نکردند یا از اونها روایت نشده است، این است که این صحابه بر دو دسته هستند. اونایی که حضور داشتند در غدیر خم، یک دسته کسانی هستند که اینها موافق با امیرالمؤمنین هستند، محب حضرت بودند و از اصحاب اون حضرت بودند، اینها که اقلیتی بودند، اینها از روی ترس و تقیه نقل نکردند حدیث غدیر را، و اونهایی که اکثریت حاضرین بودند، اینها کسانی بودند که با امیرالمؤمنین به هر دلیلی رابطه خوبی نداشتند. خب اینها از روی حقد و حسد و کینه و بغض حدیث قدیر را روایت نکردند. در این حال در لابلای این حوادث و با توجه به این جهتی که عرض کردم، باز نقل حدیث قدیر از بیش از 100 نفر از صحابه باز مهمه انصافاً. کی نقل کرده حدیث قدیر را و چطور شد که به هر حال نقل شد ولو به این مقدار؟ نتیجه تحقیقات بنده این است که تابعین بودند، طبقه بعد از صحابه بودند که اینها توانستند به هر شکلی و به هر نحوی حدیث قدیر را از صحابه بیرون بیارن و اونها را وادار کنن به گفتن و نقل کردن و روایت کردن، و الا به طبع اولیشون نقل نمی کردند. تابعین بودن، مخصوصا اهل کوفه، اینها زحمت کشیدن به انحاء مختلفه که حدیث قدیر را از صحابه بگیرند. مثلا راوی میگه رأیت ابن ابی اوفا و هو از صحابه است، و هو فی دهلیز لهو، در آستانه خانش، او را رفتم به سراغش به تعبیر بنده، بعدما ذهب بصره، نابینا هم شده بود، فسألته عن حدیث، رفتم ازش حدیثی را بپرسم، به من گفت که انکم یا اهل الکوفه فیکم ما فیکم، نمیگن فیه ما فیه، الان میگن فلانی فیه ما فیه، انکم یا اهل الکوفه فیکم ما فیکم، قلت اصلحك الله اینی لست منهم، من از اون اهل کوفه نیستم که تو اینجوری میگی دربارشون، لیس علیک منی عارون، به تعبیر بنده من برای تو دردسر درست نمی کنم، اگر حدیث را برای من بگی تالی فاسدی نخواهد داشت، از ناحیه من به تو شری نمیرسه، به تعبیر بنده. وقتی این اطمینان پیدا کرد گفت خب کدوم حدیثو میخوای؟ قال ایو حدیثین؟ قال قلتو حدیث علی یوم غدیر خوم. دقت میکنید؟ این در کجاست؟ در کتاب مناقب ابن المغازلی من یادداشت کردم. یا اون یکی میگه رفتم به سراغ، میگه رفتم به سراغ، آخه ببینید فرق میکنه که یک کسی خودش را نصب بکنه برای نقل حدیث، کمان که در مسجد النبی منشستن حدیث میگفتن، حلقات حدیث بوده دیگه، نه این میگه رفتم به سراغش، اتیت زید بن ارقم، اونم از صحابه است، فقلت له، به او گفتم این ختنن لی، ختن در لغت عرب به شوهر خواهر میگن، به داماد میگن، به شوهر خواهر، این ختنن لی حدثنی عنک بحدیث فی شأن علی یوم غدیر خم، فانا احب ان اسمعه منک، مستقیم از خودت بخوام بشنوم، فقال انکم معاشر اهل العراق فیکم ما فیکم، فقلت له، من اینجا یک احتمالی دادم که این ابن ابی اوفا همون زید ابن ارقم باشه ها، باز این نکته هم غفلت نشه، فقلت له ليس عليك مني بأس، ليس علي، من بهش اطمینان دادم، ليس عليك مني بأس، شری از ناحیه من به تو نمیرسه. وقتی اینو اطمینان پیدا کرد، قال نعم، شروع کرد به تعریف کردن، کنا بالجعفه تا آخر حدیث. قال فقلت له هل قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم وال من والا و عاد من عادا، این رو هم شنیدی از پیغمبر اکرم؟ قال انما اخبرك بما سمعت، من اون چرا که شنیدم برات دارم میگم. وقت بعضی از اینها این اللهم وال من والا رو روایت نکردن، چون نفرینه دیگه، والم و عاد من عاداه نفرینه، پس پیغمبر اکرم مخالفین امیرالمؤمنین را نفرین کردن، این نباید نقل بشه، یا از روی بغض با امیرالمؤمنین و حسد و غرض، و یا از روی ترس و تقیه، نباید نقل بشه دیگه. یکی دیگه میگه قلت لسعد ابن ابی وقاص، خب اینم یکی از عشره مبشره است به نظر خودشون، اینی اريد ان اسالک عن شيء و اینی اتقیک، میخوام چیزی ازت بپرسم ولی واهمه دارم، میترسم، نگرانم. قال سل عما بدا لک، چیزی را میخوای بپرسی بپرس. خب به چه مناسبت ازش میترسه بپرسه؟ چرا نمیخواد؟ چرا میترسه؟ واهمه داره ازش بپرسه؟ قال قلت برام بگو مقام رسول الله فیکم یوم غدیر خم، قضیه غدیر خم رو برام تعریف کن. خب اینا در منابع، در منابع معتبر سنیه. اساسا نسبت به قضایای امیرالمؤمنین، فضائل و مناقب ایشون، وضعیت اینطور بوده، اختصاص به حدیث غدیر نداشته، اما روی حدیث غدیر حساسیت خاصی بوده، چون حدیث غدیر دلالت خاصی داره، لذا به زهری، محمد ابن مسلم، محمد ابن شهاب زهری که خیلی بزرگه از نظر اونا، کسی گفته به این که لا تحدث بهادا بالشام، حدیثی را نقل کرده در فضائل امیرالمؤمنین. فقلت للزهری لا تحدث بهادا بالشام و انت ملء اذنيك سب علیین، تو که به هر طرف نگاه میکنی گوش میدی همش سب علیه، و چطور جرأت میکنی حدیثی را در مناقب او نقل میکنی؟ فقال والله عندي من فضائل علي ما لو حدثته لقتلته، با اینکه خودش از بزرگان طرفداران بنی امیه است، والله لو، والله عندي من فضائل علي ما لو حدثته لقتلتو، اینه در اصدرغابه من پیدا کردم. و از این قبیل مطالب اونایی که اهل تتبعن پیدا میکنن که من میخوام اینو عرض بکنم که خودشون به طبع اولی نقل نکردن، اینا رو وادار کردن به گفتن. مثلا کسی میاد به سراغ یکی از اینا از صحابه میگه که انشیدو که بالله الذی، ببینید داره قسمش میده، انشیدو که بالله الذی لا اله الا هو اسمعت رسول الله در روز غدیر اینطور فرمودن؟ او خودش ابتداعا نگفت، این ازش خواست، اونم با قسم، با التماس. این در المعجم الکبیر طبرانیه. اجمالاً امثال این قضایا کاشف از اینه که یا عده‌ای از اینها که اقلیتی هن از روی ترس و تقیه نقل نکردن و اون اکثریت هم از روی اغراضی که داشتن با امیرالمؤمنین داستان غدیر و خم را تعمد داشتن نقل نکنند. خب اینم یه مطلبی که لازم بود تذکر بدم. مطلب بعدی که میخوام تذکر بدم اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم خطبه طولانی داشتن. مثلا در مسند احمد میگوید فخطبنا، خطبه بوده نه اینکه دو خط باشه اونچه که حضرت فرمودن در روز غدیر خم، فخطبنا. در مستدرک حاکم میگوید قام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه و ذکره و وعظه پیغمبر اکرم. خب تذکراتی دادن، مواعظی را حضرت داشتن در این خطبه. فقال ما شاء الله ان یقول، فقال ما شاء الله ان یقول، به خیلی حضرت مطلب فرمودن. بالاتر از این اون یکی میگه که فوالله، قسمم میخوره، ما من شیء یکون الى یوم القیامه الا قد اخبرنا به یوم اذن. یعنی تمام اون چی که در آینده واقع خواهد شد حضرت در روز غدیر خم به مردم ابلاغ کردن. این از باب اتمام حجت بوده. مطالبی حضرت فرمودن که قسم میخوره ما من شیء یکون الى یوم القیامه الا قد اخبرنا به یوم اذن ثم قال ایها الناس الست اولا بكم من انفسكم. خب کجاست این خطبه؟ این خطبه ای که ما شاء الله ان یقول و این که حضرت ما من شیء یکون الى یوم القیامه خبر دادند، چرا اینا نقل نشده؟ چی شده این خطبه؟ مطلب چهارم که میخوام عرض کنم مقدمتا این است که همطور که عرض کردم قبلا، طرفین به حدیث غدیر اهمیت دادن، اونایی که در مقام اثباتن، اونایی که در مقام انکارن. در رأس مثبتین خداوند متعال خود پیغمبر اکرم، صدیقه طاهره، امیر المؤمنین و ائمه اطهار تا اصحابشون و علما و تا به امروز. شما ببینید قبل از اینکه خطبه شروع بشه آیه نازل شده، بعد از تمام شدن خطبه باز آیه نازل شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، قبل از خطبه است. الیوم اکملت لکم دینکم، بعد از خطبه است. و این در منابع سنی هست، خواهیم خوند ان شاء الله تعالی. خب در یک واقعه دو آیه، اول آیه، آخر هم آیه. نمیدونم نظیر داره یا نداره در تاریخ اسلام. این از خداوند متعال و قرآن مجید. خود پیغمبر اکرم وقتی رسیدن به غدیر خم صبر کردن تا اونهایی که عقب موندن برسن، دستور دادن اونایی که جلو رفتن برگردند. نوشتن 3 روز حضرت در غدیر خم موندن. این خطبه با این عظمت را حضرت ایراد کردند. از مردم بیعت گرفتن، امیرالمؤمنین را دستشون را گرفتن بردن بالا. هادا علیون با این همه خصوصیات و اهتمام پیغمبر اکرم را میرسونه. حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب کردن به صحابه، این در سند بسیار جالبی هست، خیلی قشنگ سندش، که سند را حفاظ اهل سنت منتهی میکنن به دختر امام رضا سلام الله علیه، و دختر امام رضا روایت میکند از دختر حضرت موسی بن جعفر. دختر حضرت موسی بن جعفر روایت میکنه از دختر امام باقر، امام صادق علیه السلام، و ها کذا توی زنونه این سند منتهی میشه به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خاندان اهل بیت از طریق خانوم ها. سند بسیار جالبی است که حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب میکنن انسیتم یوم غدیر خم، فراموش کردید؟ اینم از حضرت زهرا. خود امیر المؤمنین سلام الله علیه بیش از یک بار در کوفه مردم را بالای منبر در مسجد کوفه، حاضرین را و مردم را دعوت کردند به اینکه بیاید اونهایی که روز غدیر و خم بودن شهادت بدن که ما شنیدیم پیغمبر اکرم چنین فرمودند. این تعبیر میکنند به مناشده امیرالمومنین در کوفه. این بیش از یک بار بوده و حتی این اهمیت قضیه رو میرسونه که امیرالمؤمنین کسانی را که بودن در روز غدیر خم و حاضر نشدن شهادت بدن در کوفه، اونها را حضرت نفرین کردن. این چه معنی داره؟ چه ضرورتی داشت حضرت نفرین کنن و نفرینشون هم اونها رو بگیره؟ اون کور شد، او چطور شد؟ این داله بر چیه؟ و اما سایر ائمه علیهم السلام که انشالله بعض از روایات رو خواهم خوند که از ائمه خودمون حدیث غدیر را روایت کردن و گفتن. بعد نوبت میرسه به اصحاب. من در بعض از منابع دیدم که وقتی ابوبکر آمد به مسجد و مردم را وادار کردن به این که بیان بیعت کنن، کسانی در مسجد بلند شدن و اعتراض کردن شدیدن بر این کار، بعضی هاشون به حدیث غدیر استدلال کردن تا برسد به اصحاب ائمه و بزرگان علمای ما تا به امروز. مطلب دیگر این است که از علمای خود اهل سنت کسانی هستند که در خصوص روایت حدیث غدیر کتاب تألیف کردند، یعنی اسانید حدیث غدیر را جمع آوری کردند. و میخونم بعضی از این کتابها را که ما گلایه شدیدی که داریم این است که این کتابها چه شده؟ آیا این کتاب ها هستند و چاپ نمی شود؟ یا این کتاب ها را معدوم کردند تا دست کسی نیفتد؟ کجاست این کتاب ها؟ یک دونه از این کتاب هایی که عرض خواهم کرد در دست نیست، نه خطیش و نه چاپیش. فقط کتاب ذهبی در خصوص حدیث غدیر اخیراً، اون هم خود ماها، یعنی عرض کنم که شیعیان، خود ماها، خود حوزه علمیه قم، اون هم شخصیتی که خدا او را با اجدادش محشور کنه، مرحوم آقا عزیز طباطبایی، نسخه عرض کنم که کتاب ذهبی را در خصوص حدیث غدیر ایشون پیدا کرد و تصمیم گرفت برای اینکه چاپ بشه که ناتمام موند کارش و فوت شد رحمت الله علیه. اجمالا کتاب‌های مهمی نوشته شده در جمع‌آوری اسناد حدیث غدیر. کجاست این کتاب‌ها؟ حالا میخونم براتون از منابع خودشون تا ببینید چه کتاب‌هایی در این زمینه تألیف شده که این کتاب‌ها در اختیار نیست. حافظ ابوالعباس احمد بن محمد ابن سعید الکوفی معروف به ابن عقده. ابن عقده را علمای ما هم مثل این که توثیقش میکنن علاوه بر علمای اونها، و که این ابن عقده زیدی مذهب بوده. کتابی نوشته در خصوص اسانید حدیث غدیر و این کتاب به دست مرحوم سید ابن طاووس رسیده. ابن طاووس در قرن هشتم بوده دیگه، پس این کتاب تا قرن هشتم وجود داشته. نه ششم ابن طاووس، قرن هشتم. در قرن هشتم خب چی شده؟ این کتاب کجا رفته؟ چرا این کتاب لااقل نسخه خطیش در کتابخانه ای که اقلا ما بدونیم به ما آدرس بدن نشون بدن، حالا چاپ نمیکنن نکردن، ما بدونیم کجاست؟ خود شیعیان چاپش میکنن. چی شده؟ کتاب ابن عقده را بزرگان عامه میگن. حالا میخونم. ابن حجر عسقلانی میگوید و اما حدیث من کنت مولا فعلی مولا اخرجه الترمذی و النسائی و هو کثیر الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقده في كتاب مفرد وكثير من اسانيدها صحاح وحسان. خب این عبارات اخرای تواتره. كثير الطرق جدا وكثير من اسانيدها صحاح وحسان، و میشه متواتر دیگه. حالا اقرار به تواتر هم بعدن خواهم خوند. اینکه مرحوم خواجه میفرمایند ولی حدیث الغدیر المتواتر، اقرار خود اونها را هم خواهم خوند. این کلام ابن حجر و غیر ابن حجر. مثلا ابن حجر عسقلانی این مطلبی را که عرض کردم در شرح بخاری گفته، در فتح الباری، در کتاب الاصابه. و خیلی جالب این نکته را بدونید که به برکت کتاب ابن عقده عده‌ای از صحابه اساساً معرفی شدن. این که فلان ابن فلان از صحابه است به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ابن عقده به سند از این شخص حدیث غدیر را روایت کرده است. یعنی اینقدر اعتماد کردن روی کتاب ابن عقده که اشخاص صحابه را هم از طریق روایات کتاب ابن عقده معرفی کردند، پیدا کردند، تشخیص دادند، شناسایی کردند. مثلا عبدالله ابن یامیل، اینی که از اشخاصه. خب این در هیچ جا اسمش نیست. به این که از صحابه باشه در هیچ جا اسمش نیست. ایشون میگه، ابن حجر میگه، میگه ذکره ابو العباس ابن عقده فی جمع طرق حدیث من کنت مولا فعلی مولا اخرج بسند له الى فلان عن فلان عن فلان عن عبدالله ابن یامیل قال رسول الله من کنت مولا فعلی مولا. از طریق روایات ابن عقده اشخاص صحابه هم شناسایی شدن. عده ای از صحابه که در هیچ جا اسمی ازشون نیست از طریق کتاب ابن عقده اون صحابه هم شناسایی شدن و اسمشون آمده در لیست اصحاب رسول الله. عبدالرحمن ابن مدلج یا مدلج حالا نمیدونم میگه ذکره ابو العباس ابن عقده فی کتاب الموالات، همین کتاب حدیث غدیر، هیچ جای دیگه اسمش نیست. پس ابن عقده کتابی داره در طرق حدیث غدیر خم که کتاب ابن عقده عرض کنم که در دست ما نیست. باز راوی که مؤلف دیگری غیر از ابن عقده که کتاب تألیف کرده در اسناد حدیث غدیر، مثلا فرض بکنید طبری، خود این طبری معروف صاحب تفسیر صاحب تاریخ نوشتن کتابی داره در طرق حدیث غدیر، و کجاست این کتاب؟ ذهبی میگه میگوید به این که الف محمد ابن جریر فیهی در حدیث غدیر کتابن وقفت علیه، ذهبی میگه من این کتاب را دیدم، فندهشتو لکثرت طرقه طرق حدیث غدیر به روایت طبری مدهوشم کرده که این همه طریق این همه سند بر حدیث غدیر. ابن کثیر میگه و قد رأیت کتابا جمع فیه، طبری جمع فیه احادیث غدیر خم فی مجلدین ضخمین، در دو مجلد قطور اسانید حدیث غدیر را. ابن کثیر میگه من این کتاب را دیدم. ابن کثیر باز او هم در قرن هشتمه، بس این کتاب تا اون زمان ها بوده. خب چی شده این کتاب؟ و باز غیر از این دو نفری که عرض کردم کسان دیگری در جمع‌آوری طرق حدیث غدیر کتاب تألیف کردن که اون کتاب ها در اختیار ما نیست، که این مطالب را میتونید شما در کتاب نفحات الازهار در جلد ششم اونجا نگاه بکنید. پس این هم یک مقدمه که برای ورود در بحث حدیث غدیر لازم میدونستم اینا را عرض بکنم. گفتم اول از سند شروع میکنیم، عده ای از روات را بزرگان روات را در هر قرنی اسامیشون را عده ای از بزرگان را و الا اسامی حدود 500 نفر را من دارم، عده ایشون را عرض میکنم، روایاتشون هم میخونیم، بعد وارد تواتر میشیم که خواجه فرمودن لحدیث الغدیر المتواتر. از نظر سند که فارغ شدیم اشکالات سندی را عرض خواهم کرد، چون فخر رازی در یکی از کتابهاش اشکال کرده که بخاری و مسلم حدیث غدیر را روایت نکردن. ما اونجا بیان خواهیم کرد که بخاری و مسلم این از سوء نیتشون بوده و از سوء حظشون بوده که روایت نکردن، عدم توفیقشون بوده، نه این است که عدم نقل اونها ضرری به صحت حدیث قدیر بزند. اینا را در ضمن متعرض خواهم شد تا وارد بحث جهت دوم که دلالت هست بشویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.